تصور کنید یه کنسول بازی جدید خریدین و خب به خاطر یه مالیات دولتی 50 دلار بیشتر از قیمت اصلی پول دادین.
که خب قانون بوده دیگه، یعنی شما هم چاره‌ای نداشتین جز اینکه پرداختش کنین.
دقیقاً. ولی 6 ماه بعد دولت میاد و اون مالیات رو کلاً لغو میکنه.
و اینجاست که قضیه جالب میشه.
آره، چون حالا اون شرکتی که کنسول رو به شما فروخته میره اون مالیات رو از دولت پس میگیره، در حالی که میدونی اون 50 دلار اضافه رو هم از جیب شما برداشته و گذاشته تو جیب خودش.
یعنی یه برد دو طرفه برای شرکت و خب یه باخت مطلق برای مصرف کننده.
کاملاً مسخره به نظر میرسه، نه؟ ولی این اصلاً یه داستان خیالی نیست. این دقیقاً اتفاقیه که الان داره تو دنیای واقعی رخ میده
و پای قولهای تکنولوژی هم وسطه.
آره، به این بررسی عمیق خوش اومدین. امروز قراره بریم پشت پرده این استراتژی‌های عجیب، پیچیده و راستش بعضی وقتا خیلی بیرحمانه که قولهای فناوری برای قیمت‌گذاری استفاده می‌کنن.
و منابعی که امروز داریم واقعاً فوق‌العاده است.
دقیقاً. ما گزارش‌های خبرنامه تکین مورنینگ رو داریم، نسخه 19 می 2026. مأموریت امروز ما اینه که برای شما،
بله، دقیقاً، شمایی که دارین الان به ما گوش میدین،
آره، میخوایم این هزار توی مالی رو براتون رمزگشایی کنیم، از این شکایت حقوقی بی سابقه که ممکنه میلیاردها دلار به جیب مصرف کننده ها برگردونه بگیر تا
اون تصمیم واقعا شوکه کننده اپل درای حذف گوشی های ارزون قیمت.
اوه، اون قضیه اپل که واقعا عجیبه. و البته در نهایت میرسیم به تبلت های 97 دلاری والمارت که قرار کل معادلات بازار رو به هم بریزه.
خب پس کلی مطلب داریم که باید بشکافیم.
بسیار خب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. قبل از اینکه بریم سراغ اون محصولات جدید و گرون قیمت بازار، بیا از همین ماجرای مالیات و کنسول شروع کنیم.
موافقم، نقطه شروع خیلی خوبیه.
وقتی شرکت‌ها یه بهانه‌ای برای افزایش قیمت پیدا می‌کنن، دقیقاً چه مکانیزمی اون پشت فعال میشه؟
ده پتانسیل این رو داره که تبدیل بشه به یه زلزله تو صنعت لوازم الکترونیکی. ماجرا برمیگرده به یه شکایت دست جمعی که همین چند روز پیش، یعنی 6 می 2026، علیه بخش سرگرمی‌های سونی ثبت شد.
تو دادگاه فدرال کالیفرنیا، درسته؟
آره دقیقاً. اسم حقوقیش هست واکر و دیگران علیه سونی. ریشه این بحران هم برمیگرده به آگوست 2025.
همون زمانی که سونی قیمت همه مدل‌های پلی‌استیشن 5 رو 50 دلار برد بالا.
درسته. و دلیل رسمی که اون زمان سونی اعلام کرد چی بود؟ تعرفه‌هایی که دولت دونالد ترامپ روی واردات قطعات الکترونیکی از چین وضع کرده بود.
و اینجا یه لحظه وایسا، فقط برای اینکه کاملاً شفاف باشیم، ما اینجا اصلاً کاری به درست یا غلط بودن تصمیمات سیاسی نداریم.
نه اصلاً، اینا صرفاً یه سری فکت و واقعیت اقتصادیه.
دقیقاً. تعرفه ها تو اون زمان یه واقعیت کاملاً قانونی بودن که شرکت ها مجبور بودن باهاشون دست و پنجه نرم کنن. سونی هم گفت چون هزینه های گمرکی ما بالا رفته، این هزینه میاد روی قیمت نهایی دستگاه.
که خب منطق تجاری ساده است دیگه. وارد کننده پول رو میده به دولت، بعد میکشه روی قیمت مصرف کننده. تا اینجا کار همه چی عادیه.
آره، ولی ورق تو فوریه 2026 برمیگرده، وقتی که دیوان عالی آمریکا میاد و این تعرفه ها رو لغو میکنه.
یعنی قانون کلن از روی میز برداشته میشه و حالا یه مکانیزم حقوقی خیلی جالب فعال میشه.
همون پس گرفتن پول از دولت.
دقیقاً. شرکت های مثل سونی که این تعرفه ها رو قبلا پرداخت کرده بودن، حالا واجد شرایطن که برن از دولت باز پرداخت بگیرن.
ولی گره کار اینجاست که اونا قبلا این پول رو تو به همون 50 دلار اضافه از من و شما گرفتن.
آره، این همون مفهوم حقوقیه که تو گزارش ها بهش میگن سود بادآورده مضاعف.
میدونی این دقیقا مثل این میمونه که صاحب خونه شما به خاطر افزایش مالیات شهرداری اجاره رو ببره بالا.
آره، مثال خیلی خوبیه.
بعد 6 ماه شهرداری مالیات رو لغو میکنه، حتی پولای قبلی رو هم به صاحب خونه پس میده، ولی اون اجاره شما رو همون بالا نگه میداره، هم پولو از شهرداری گرفته هم از جیب شما.
این تمثیل فوماین عالی بود و عمق فاجعه رو نشون میده. و چیزی که اینجا خیلی جذابه اینه که
این قضیه فقط محدود به سونی نیست، نه؟
نه اصلا. شاکی ها میخوان نمایندگی تمام خریداران آمریکایی رو که بین آگوست 2025 تا آپریل 2026 پلی استیشن خریدن بر عهده بگیرن.
یعنی داریم در مورد ده‌ها میلیون دلار پول حرف میزنیم.
دقیقاً. و اگه این پرونده به نفع مصرف کننده ها تموم بشه، یه رویه قضایی جدید درست میکنه که یقه بقیه رو هم میگیره.
مثلا کی؟
مثلا نینتندو که تو ماه آپریل با یه شکایت مشابه درگیر شد، یا مایکروسافت که قیمت ایکس باکس رو برده بود بالا، میتونه هدف بعدی باشه.
خب بیا اینجا یه خورده نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنیم.
باشه، بگو.
میخوام اینو به چالش بکشم. آیا سونی به عنوان یه شرکت خصوصی توی بازار آزاد حق نداره قیمت رو فقط بر اساس کشش بازار تعیین کنه؟
منظور چیه؟
خب ببین، اگه مردم حاضر بودن برای پلی‌استیشن 5 بیشتر پول بدن و بازار این 50 دلار رو هضم کرده، آیا سونی نمیتونه بگه درسته که بهانه اولیه‌مون تعرفه بود، ولی حالا میبینیم مردم حاضرن اینو بپردازن، پس ما هم قیمت رو نمیاریم پایین؟
ببینین، یه چالش اساسیه و اتفاقا حقوقدان‌ها پیش بینی میکنن که محور اصلی دفاع سونی تو دادگاه هم دقیقا همین باشه.
پس واقعا میتونن همچین استدلالی بکنن؟
آره، اونا احتمالا میگن که قیمت گذاری یه فرمول خطی نیست. سونی خواهد گفت که اون 50 دلار فقط و فقط بابت تعرفه نبوده.
آهان، یعنی میگن پای چیزای دیگه هم در میون بوده.
دقیقا. میگن تو سال 2025 ما تورم داشتیم، نوسانات ارزی بود، هزینه های لوجستیک جهانی رفته بود بالا.
و استدلال دومشون هم احتمالاً همون تنظیم قیمت بر اساس عرضه و تقاضاست.
آره، ولی یه استدلال سوم و خیلی کلیدی هم وجود داره که برمیگرده به همون مکانیزم کارهای دولتی. سونی میتونه بگه ما هنوز هیچ پولی از دولت پس نگرفتیم.
اوه، راست میگی. اینجوری نیست که دیوان عالی رأی بده و فردا صبح خزانه داری آمریکا برای سونی چک بکشه بفرسته.
به هیچ وجه. پس گرفتن پول از دولت یک کابوس بوروکراتیکه. نیاز به حسابرسی‌های طولانی و اثبات اسناد گمرکی داره.
که خب راستش گاهی سالها طول میکشه.
دقیقاً. سونی هم همینو میگه. میگه ما پولی نگرفتیم که حالا بخوایم به عنوان سود بادآورده به مشتری پسش بدیم.
پس ما جواب این سادگی ها هم نیست. اما خب یه پیام روشن برای شما که الان داریم به ما گوش میدین وجود داره.
اینکه حتما رسیدهاشون رو نگه دارن.
آره، اگه تو بازه 20 آگوست 25 تا 20 آبریل 26 تو آمریکا یه پلی‌استیشن 5 خریدین، این دادگاه مستقیم روی جیب شما تأثیر میذاره.
پس ایمیل های خرید دیجیتال یا رسیدهای فیزیکیتون رو حتما یه جا ذخیره کنین. این روندها طولانیه، ولی در صورت پیروزی شما ذی‌نفع هستین.
دقیقاً. و حالا اگه بیایم این موضوع رو به یه تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم که سونی اینجا داره به یه اتفاق بیرونی واکنش نشون میده.
همون تعرفه ها و لغوشون.
آره، برای حفظ حاشیه سودش. یه استراتژی کاملا انفعالی و واکنشی. اما تو اون سر بازار شرکتی مثل اپل رو داریم که
اپل داره قواعد بازی رو کلن بازنویسی میکنه.
دقیقاً. به جای واکنش داره فعالانه و رادیکال تقویم عرضه خودش رو زیر و رو میکنه تا سودش رو تضمین کنه.
خوندن گزارش تکین مورنینگ درباره اپل واقعاً منو شگفت زده کرد. میدونی اپل بیشتر از یه دهه است که تو ماه سپتامبر یه مجموعه از آیفون ها رو معرفی میکنه.
از مدل های پایه گرفته تا پرو.
آره. ولی منابع ما میگن تو پاییز 2026 اصلا خبری از مدل‌های اقتصادی نیست.
جدی؟ یعنی فقط مدل‌های پریمیوم؟
دقیقاً، فقط آیفون 18 پرو، پرو مکس و اولین گوشی تاشوشون یعنی آیفون اولترا.
که من شنیدم نسخه پایه آیفون 18 عملاً رفته برای بهار سال بعد. خب، چه محرکی پشت این تغییر رفتار بی سابقه اپله؟
محرک اصلیش طولانی شدن چرخه ارتقای گوشی‌ها توسط من و شماست.
یعنی چی؟
ببین، تا همین چند سال پیش ماها هر دو یا نهایتاً سه سال یه بار گوشیمون رو عوض می‌کردیم.
کسی عوض نمی‌کنه.
دقیقاً، این چرخه الان رسیده به 3 تا 4 سال و حتی بیشتر. برای شرکت سخت افزاری مثل اپل این یه بحران خاموشه.
پس وقتی تعداد دفعاتی که مشتری میاد فروشگاه نصف میشه، اپل مجبوره تو هر مراجعه پول خیلی بیشتری ازش بگیره تا اون کاهش فروش جبران بشه.
کاملاً درسته.
منطق اقتصادیش رو درک میکنم، ولی خب برای اینکه یه نفر بخواد بالای 1100 دلار برای مدل پرو
و بالای 2000 دلار برای مدل آلترا
آره، بالای 2000 دلار بپردازه باید یه توجیه فنی خیلی قوی وجود داشته باشه. من تو گزارشا دیدم قیمت مدل پرو 100 دلار رفته بالا. چرا آخه؟
همه چیز برمیگرده به پردازش درونی گوشی. اول از همه ما پردازنده A19 پرو رو داریم
که با فناوری 2 نانومتری TSMC ساخته شده. خب برای من و شنونده ها بگو این 2 نانومتر تو عمل یعنی چی؟ آیا این فقط یه اصطلاح بازاریابیه؟
نه، به هیچ وجه بازاریابی نیست. نانومتر به فاصله بین ترانزیستورها روی چیپست اشاره داره.
خب
وقتی این فاصله میرسه به 2 نانومتر که تقریبا به اندازه عرض چند تا اتمه، الکترون ها مسیر خیلی کوتاه‌تری رو برای حرکت طی می‌کنن.
و مسیر کوتاه‌تر یعنی مقاومت کمتر.
دقیقاً، مقاومت کمتر، تولید حرارت خیلی پایین‌تر و مصرف انرژی بهینه‌تر.
پس به خاطر همینه که میگن این چیپست 30% سریع‌تره ولی 25% کمتر باتری می‌خوره؟
آره، ولی جهش اصلی تو این گوشی پردازنده نیست. افزایش رم به 12 گیگابایته، چیزی که تو تاریخ اپل سابقه نداشته.
آه، اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. اپل همیشه در مورد رم به شدت خسیس بوده.
آره، همیشه میگفتن سیستم عامل ما انقدر بهینه اونست که رم بالا نمیخواد.
خب چرا الان یهو تو آیفون 18 پرو این رویه رو تغییر دادن؟
جوابش فقط تو چند کلمه خلاصه میشه. هوش مصنوعی روی دستگاه.
همون آن دیوایس AI.
بله. سیستم عامل جدید یعنی iOS 20 قرار مدل‌های زبانی بزرگ رو بدون نیاز به اینترنت و فضای ابری مستقیم روی خود گوشی اجرا کنه.
و برای این کار رم بالا نیازه؟
100%. مدل‌های هوش مصنوعی نمیتونن از روی حافظه ذخیره‌سازی یا همون استوریج با سرعت کافی کار کنن.
باید بیان روی رم.
دقیقاً. باید تمام پارامتراشون رو زنده تو حافظه موقت لود کنن تا بتونن همون لحظه بهت جواب بدن یا تصویر بسازن.
پس بدون 12 گیگ رم این هوش مصنوعی لوکال عملاً غیر ممکنه.
دقیقاً.
این نکته درباره هوش مصنوعی روی دستگاه و حریم خصوصی واقعاً مهمه. حتماً آخر برنامه دوباره بهش برمیگردیم. ولی الان
میخوایم بری سراغ فیل تو اتاق؟
آره، همون گوشی تاشوه آیفون اولترا با قیمت بالای 2000 دلار.
اوه بله.
اپل ادعا کرده یه نمایشگری ساخته که خط تای اون عمقی کمتر از 0.15 میلیمتر داره.
یعنی با چشم انسان اصلا دیده نمیشه.
آره، ولی خب گزارش ها میگن یه مشکل مهندسی خیلی بزرگ تو لولای این گوشی به وجود اومده. مشکلش دقیقاً چیه؟
ببین، مشکل سر استفاده از ماده‌ای به اسم فلز مایع یا همون لیکوئید متال تو مکانیزم لولاست.
فلز مایع؟
آره، ایدهشون این بود که این آلیاژ میتونه بعد از هزاران بار خم شدن دوباره به حالت اولیش برگرده.
خب منطقی به نظر میرسه. پس ایراد کار کجاست؟
تو تستای کنترل کیفیت طولانی مدت یه چیزی به اسم خستگی فلز خودشو نشون داده.
آهان، همون متال فاتیگ.
دقیقاً. وقتی شما یه قطعه رو روزی 100 بار باز و بسته می‌کنی، اون ساختار مولکولیش تو نقطه فشار ضعیف میشه و خب لولای اپل تو این تستای استرس داره رد میشه.
و میدونی چیه؟ این وسواس مهندسی فقط به لولا ختم نمیشه. منابع میگن اپل درباره جنس بدنه این گوشی ها هم بدجوری سردرگمه.
آره، شایع شده میخوان دوباره برگردن به تیتانیوم.
خب من به عنوان مصرف کننده واقعا گیج شدم. تو آیفون 15 و 16 پرو از تیتانیوم استفاده کردن، گوشی ها داغ می شد.
درسته.
بعد تو آیفون 7 پرو برگشتن به آلومینیوم که انتقال حرارت بهتر بشه، ولی فهمیدن آلومینیوم به شدت خط و خش می افته. حالا دوباره می خوان تیتانیوم رو بیارن.
یه رفت و برگشت عجیب.
سوال من اینه، آیا ما مصرف کننده ها تبدیل شدیم به موش آزمایشگاهی اپل؟ یعنی اونا دارن خواص فیزیکی فلزات رو روی کسایی تست میکنن که هزاران دلار پول دادن؟
انتقادت کاملا وارده. از نظر خواص مواد، تیتانیوم گرما رو به خوبی آلومینیوم دفع نمیکنه، ولی خیلی سخت داره.
و اپل داره با این فیزیک مواد بازی میکنه.
دقیقا، تا یه توازنی بین دوام و مدیریت حرارت پیدا کنه. و متاسفانه بله، این مصرف کننده های اولیه هستن که دارن هزینه این آزمون و خطا رو میپردازن.
و از طرف دیگه، آیا این استراتژی که آیفون ارزونتر رو تو پاییز عرضه نکنن عملاً یه نوع فشار روانی و باجگیری از وفاداران این برند نیست؟
چرا، کاملا هست. برای اینکه مجبورشون کنن مدل های گرونتر رو بخرن. این یه استراتژی کلاسیکه برای ایجاد کمیابی مصنوعی.
یعنی تو مهمترین فصل خرید سال که همون پاییز و تعطیلاته، هیچ گزینه اقتصادی رو میز نباشه.
دقیقاً، مصرف کننده‌ای که نیاز به گوشی جدید داره، وقتی میبینه گزینه ارزونی نیست، خودش رو قانع میکنه که بودجش رو ببره بالا. این یه معماری انتخاب خیلی هوشمندانه و البته بی‌رحمانه است.
ولی خبر خوب اینا که ما تو این معماری بیرحمانه زندانی نیستیم.
چطور؟
چون تو همون حالی که اپل داره گزینه‌های اقتصادی رو حذف می‌کنه و گوشی‌های 2000 دلاری می‌سازه، تو یه سمت دیگه بازار اتفاقاتی می‌افته که ثابت می‌کنه تکنولوژی مرزهای جدیدی پیدا کرده.
آهان، داری به والمارت اشاره می‌کنی.
دقیقاً. والمارت خط تولید جدیدی از تبلت‌های آنای خودش رو رانه بازار کرده که قیمت پایه‌شون فقط 97 دلاره.
عدد واقعاً عجیبیه تو این بازار.
ولی وقتی به مدل پرو نگاه کردم، یعنی آن پرو 13.2 با قیمت 288 دلار، چشمان واقعا گرد شد.
حق داری.
آخه چطور ممکنه یه تبلت با صفحه نمایش 13.2 اینچی، 8 گیگ رم، 256 گیگ حافظه و جالبتر از همه قلم هوشمند و کیبورد تو خود جعبه فقط 288 دلار باشه؟
در حالی که برای مقایسه، اگه بخوای آیپد پروی 13 اینچی رو با کیبورد و قلم بخری،
باید 1777 دلار پول بدی. یعنی بیشتر از 6 برابر. تفاوتشون واقعا تو چیه؟
اینجاست که ما با یه مفهوم مهم تو اقتصاد روبرو میشیم. کالایی شدن یا کامودیتیزیشن.
یعنی چی دقیقاً؟
وقتی یه فناوری به بلوغ کامل میرسه، تولیدش اونقدر استاندارد و انبوه میشه که هزینه ساختش به شدت سقوط میکنه.
پس یعنی قطعاتی که والمارت استفاده کرده قدیمی ترن؟
نه، لزوماً قدیمی، ولی پردازنده ها، سنسورهای لمسی و حافظه هایی که والمارت که این تبلت گذاشته، مسلماً به قدرت اون چیپس های 2 نانومتری اپل نیستن.
خب،
ولی برای 90% نیازهای روزمره ما که شامل وبگردی، دیدن ویدیو و تایپ کردنه، یه عملکرد کاملاً روون و بی‌نقص دارن.
خب، همه اینا چه معنایی داره؟ اجازه بده یه مثال بزنم تا این مفهوم رو روشن‌تر کنم.
بگو.
خریدن یه آیپد پره 1700 دلاری برای کارهای روزمره مثل اینه که شما یه چاقوی 10,000 دلاری فولادی دستساز سراشفس ژاپنی بخری فقط برای اینکه صبحها باهاش روی نون توست خودت کره مالی.
مثال فوق‌العاده است.
آره دیگه، بله. اون چاقو یه شاهکار مهندسیه، لبش اتما رو میشکنه، ولی ابزار به شدت از کاری که میخوای بکنی پیشی گرفته. یه چاقوی کند 5 دلاری هم همون کره رو به همون خوبی روی نون میماله.
و تبلت 280 دلاری والمارت دقیقاً همون چاقوی کره خوریه که کار شما رو راه میندازه.
دقیقاً.
و میدونی ما این کالایی شدن رو فقط تو سخت افزار نمیبینیم، تو مرزهای نرم افزار و هوش مصنوعی هم داره اتفاق میفته.
منظورت اون سرویس چتان هست؟
آره. گزارش‌ها به این سرویس اشاره می‌کنند که یه اشتراک 3 ساله میده با دسترسی به مدل‌های پریمیومی مثل چت جی پی تی، کلاد، جمینای و سونار.
و با چه قیمتی؟ 55 دلار و 24 سنت. البته با یک کد تخفیف.
این عدد واقعاً دیوانه کننده است.
آره، چون اگه بخوای فقط اشتراک چت جی پی تی پلاس رو که ماهی 20 دلاره برای 3 سال تهیه کنی، باید 720 دلار بپردازی. چطور این سرویس با 55 دلار همون کار رو میکنه؟
مکانیزم خاصی پشتشه. این سرویس ها میان از API های عمومی استفاده میکنن.
یعنی اشتراک مستقیم نمیفروشن؟
نه، چت آن به عنوان یه واسطه درخواست های هزاران کاربر رو تجمیع میکنه که بهش میگن بچینگ. بعد اینا رو از طریق API میفرسته به سرورهای OpenAI یا گوگل.
آها، پس واسه همینه که ارزونه.
دقیقاً. این درخواست ها تو صفهای پردازش با اولویت پایین‌تر قرار میگیرن که هزینه شون برای توسعه دهنده کسری از سنته.
و یه چیز دیگه هم هست، این سرویس ها حافظه مستمر یا استیتفول مموری ندارن، درسته؟
آره، یعنی مکالمات قبلی شما رو برای آموزش شخصی سازی شده به خاطر نمیسپارن تا هزینه ذخیره سازی ابری بیاد پایین.
ولی اینجاست که زنگ خطر به صدا در میاد. یه قانون نانوشته تو دنیای دیجیتال داریم که میگه اگه برای محصولی پول نمیدی یا خیلی کم میدی، محصول واقعی خودتویی.
کاملا موافقم.
وقتی یه سرویس هوش مصنوعی اینقدر ارزونه، آیا ما در حال حراج کردن داده‌های شخصیمون نیستیم؟ این واسطه ها درخواستای ما رو نمیخونن؟
این دغدغه کاملا منطقیه. وقتی از API های شخص ثالث استفاده میکنی، کنترل کمتری روی مسیر داده هات داری. شرکت های اصلی مثل گوگل میگن داده ها رو برای آموزش استفاده نمیکنیم. اما
اون اپلیکیشن واسطه سیاست های حریم خصوصی خودش رو داره.
دقیقاً. و این نقطه اتفاقا یه اتصال خیلی جالب با همون بحث قبلی ما درباره اپل ایجاد میکنه.
درسته. پس بیا تمام قطعات این پازل رو بذاریم کنار هم و بحث امروز رو جمع‌بندی کنیم. بررسی عمیق امروز ما نشون داد که دنیای تکنولوژی تو سال 2026 چقدر دوپاره شده.
یه قطبیدگی کامل.
آره. یه طرف والمارت با سخت افزار ارزون و اپلیکیشن هایی با هوش مصنوعی مبتنی بر API رو داریم که دسترسی به تکنولوژی رو خیلی دموکراتیزه و ارزون کردن.
و اون طرف اپل رو داریم که با سخت افزارهای 2000 دلاری و پردازنده های 2 نانومتری داره تکنولوژی رو تبدیل میکنه به یک کالای فوق لوکس.
و این وسط پرونده حقوقی سونی ثابت میکنه که شما مصرف کننده باید در برابر بهانه های شرکت ها هوشیار بمونین.
پیام کاربردی امروز برای شنونده ها اینه که تو این بازار دو قطبی نباید چشم بسته خرید کنین.
دقیقاً.
شما گزینه های بیشتری دارین. اگه ابزار فعلی نیازتون رو برطرف میکنه، دلیلی نداره وارد بازی ارتقای اجباری شرکت ها بشین. میتونین رسیدهای خریدتون رو نگه دارین و تو دادگاه از حقتون دفاع کنین.
و با انتخاب های آگاهانه تر قدرت کیف پولتون رو به رخ شرکت ها بکشین.
کاملا درسته.
و خب میخوام این بررسی عمیق رو با یه سوال باز که ریشه تو تمام صحبت‌های امروز ما داره تموم کنم.
بگو.
یادتونه گفتیم اپل 12 گیگابایت رم رو تو گوشی‌های گرونش گذاشته تا پردازش هوش مصنوعی روی خود دستگاه انجام بشه؟
آره.
مزیتش این بود که هیچ کدوم از اطلاعات شخصی شما به سرورهای ابری فرستاده نمیشه و حریم خصوصیتون کاملا حفظ میشه. اما از اون طرف دیدیم که هوش مصنوعی های ارزون قیمت 55 دلاری همه چیز رو میفرستن به فضای ابری و پتانسیل نقض حریم خصوصی رو دارن.
یه تضاد خیلی بزرگ.
آره. سوال تکان دهنده اینه. با توجه به این روند، آیا تو آینده نزدیک داشتن حریم خصوصی واقعی به یه کالای لوکس تبدیل میشه؟
سوال ترسناکیه.
آره، آیا فقط کسایی که توانایی خرید دستگاه‌های 1500 دلاری رو دارن میتونن از امنیت داده‌ها بهره مند بشن و بقیه افراد جامعه مجبورن برای دسترسی به هوش مصنوعی داده‌های شخصی خودشون رو به سرویس‌های ارزون قیمت ابری بفروشن؟ به این موضوع عمیقا فکر کنین. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودین از شما متشکریم. تا بعد.